بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 220 سطر اول، الفصل الخامس، فی ذکر کیفیت انتفاع النفس بالحس فی المعقولات و ذکر المفردات من المعانی و کیف تکتسب و فی ترکیب الاول منها و کیف ینتهی الی تحلیل القیاسات. در این فصل، همونطور که عنوان فصل نشون میده، ما 4 مطلب داریم. یکی این که ما در کشف معقولات چگونه از حس استفاده میکنیم. درسته که تعقل با قوای حس انجام نمیگیره، ولی ما باید مقدماتی رو طی کنیم تا به تعقل برسیم. اون مقدمات به طریق حس انجام می شوند و از طریق حس انجام می شوند. حالا ایشون میخواد بیان کنه که ما چگونه از حس استفاده می کنیم و امر معقولی رو تعقل می کنیم. یعنی مثلا فرض کنید من میخوام انسان رو که کلیست تعقل کنم، باید زیدی رو که یکی از افراد انسانه ببینم، از او صورتی بگیرم، امرو هم ببینم صورتی دیگر بگیرم. این دیدن ها حس کردنه. من زید و امرو باید حس کنم تا بعدا صورت انسانیه رو در این دوتا یا در بقیه انسان ها تعقل کنم. چگونه می شود که این حس مرا کمک می کند و به اون تعقل می رساند و صورت معقوله رو در اختیار من قرار می دهد؟ چگونه عقل من از این صورت حسی یا از قوه حس انتفاع میبرد، یعنی استفاده میبرد؟ این یه بحثه که باید مطرحش کن. بحث دوم اینه که ما معانی مفرده داریم که اونها رو تعقل میکنیم، چسب میکنیم، تعقل میکنیم یعنی چسب میکنیم، و بعضی هاشون رو موضوع قرار میدیم، بعضی رو محمول قرار میدیم، ترکیب ازشون به وجود میاریم. اون معانی مفرده رو میخوام بیان کنم که معانی مفرده که هنوز ترکیب نشدند، هنوز به جای موضوع و محمول قضیه قرار نگرفتند، خودشون تنها هستند. اونها رو میخوام بیان کنیم و بگیم چجوری کسب میشند، چجوری به دستشون میاریم، با تعریف حدی، با تعریف رسمی، چگونه اینا به دست میاریم. این مطلب دوم. مطلب سوم این که میخوام بگیم اگر اینها رو ترکیب کردیم، ترکیب اول از اینها چگونه است؟ ترکیب اول همون قضیه است که درست میشه. چگونه ترکیبشون میکنیم و چگونه قضیه میسازیم؟ مطلب سوم. مطلب چهارم اینه که اگر ترکیب به دست ما دادند، چگونه این ترکیب رو تحلیل میکنیم و به مفردات منتهی میسازیم؟ مطلب چهارم عکس مطلب سومه. در مطلب سوم معانی مفرده رو به ما میدن، میگن ترکیبش کن. در مطلب چهارم مرکبی رو به دست ما میدن، میگن تحلیلش کن. پس این 3 مطلب پی در پی، اول مفردات رو به دست میاریم، بعد ترکیب میکنیم، بعد ترکیب رو تحلیل میکنیم. حالا در این فصل میخوام بحث کنیم چگونه اون مفردات به دست میاد، 1، چگونه ترکیب میشود، 2، چگونه بعد از ترکیب منحل میشود به مفردات اصلی برمیگردد. این 3 بحث رو داریم. بحث اولمون هم یه بحث دیگری بود که چگونه در تحصیل معقولات از قوه حس استفاده میکنیم و کمک میگیریم. این 4 بحث ما در این فصل مطرح میکنیم، حالا یا به ترتیب و یا به هر جوری دیگه، بالاخره این 4 بحث باید مطرح بشن. صفحه 220 سطر اول، الفصل الخامس، فی ذکر کیفیت انتفاع النفس بالحس فی المعقولات. نفس در اینجا منظور نفس ناطقه است و نفس ناطقه همون قوه عاقله است. بنابراین استفاده بردن نفس یعنی تعقل کردن. حالا منظور اینه که چگونه نفس از طریق حس تعقل می کند، یعنی قوه ناطقه ما که کارش تعقل است، چگونه از این حس استفاده میکنه. البته خودش که حس نمیکنه، ابزارش حس میکنه، بعد اون ابزار حاصل کارشون رو به این نفس میدن. نفس از اون حاصل چه استفاده میبره و چگونه استفاده میکند که به کار خودش یعنی تعقل موفق میشود. فی ذکر این که چگونه استفاده میبرد نفس به وسیله حس، در کسر مقولات. در کسر مقولات نفس چگونه از حس استفاده میکنه؟ چطور میشه که مستقیم سراغ اون مقول نمیره؟ بالاخره باید با واسطه حس بره. اگه با واسطه حس میره چگونه میره که اینا توضیح داده میشه؟ توضیحش هم خیلی سخت نیست. این فصل برخلاف فصل قبلی که فصل قبلی تقریبا دشوار بود، این فصل فصل آسونیه، خیلی سخت نیست. حالا اگه خود من طولش بدم به خاطر سختیش نیست، به خاطر اینه که من بالاخره عادتم اینه که مطلب رو زیادتر توضیح بدم. ببینید یه وقت بحث میکنیم که این حس ما چه کارهایی انجام میده و چه فعالیتهایی داره. خب این بحث طبیعیه، اما در اینجا الان میخوام تعقل کنیم. تعقل کار من چگونه نفس تعقل میکنه؟ تعقلش به وسیله احساس است، پس چگونه استفاده میکنه از احساس؟ اینه مطلب منطقیه. بله، بخشی از همینا تو بحث طبیعت، تو بحث نفس میاد که خودشون هم اشاره میکنه که بعضی از این قسمت ها باید تو نفس مطرح میشه و ما هم در نفس مطرح میکنیم، اما قسمت هایی که مربوط به منطقی اینجا آوردیم. این مباحثی که الان ما داریم میگیم، خیلی از چیزاشو که من دارم به عنوان توضیح ذکر میکنم مربوط به نفس، مربوط به بحث نفس میشه. من از باب ناچاری ما داریم اینجا ذکر میکنم، اما یه مباحث منطقی هم داریم که اون مباحث منطقیش اینجا داریم تحمل میکنم. و ذکر المفردات من المعانی، من المعانی بیان الفلام المفرداته. بنابراین به جای الفلام المفردات شما معانی رو بذارید، دیگه من المعانی رو بیان نکنید. سلام علیکم. ذکر مفردات من المعانی یعنی ذکر معانی مفرده، ذکر معانی مفرده. مراد از معانی هم همون معقولاته. و کیفیت اکتسب، بحث میکنیم که چگونه این مفردات من المعانی یا معانی مفرده کسب میشوند. که اینم دقت کنید تقریبا میشه گفت دنباله همون بحث قبله، چون بحث قبلم اکتساب معقولات از طریق حس رو بیان میکرد، حالا هم داریم بیان میکنه اصل اکتساب معقولات چگونه است. خب پیداست از طریق حسه، همونی که گفتیم. لذا اگر این دوتا مطلب رو ببینید با یک جواب داده، عیبی نداره که با یک جواب داده بشه، لزومی نداره حتما مستقلن وارد بحث بشه، جدا جدا بحثشون کنه. و فی ترکیب الاول منها، منها یعنی من المفردات، بحث میکنیم در این که اولین ترکیبی که از این مفردات درست میکنیم چگونه است. فی ترکیب الاول یعنی در ترکیب اولی که از این مفردات داریم بحث میکنیم. حالا در ترکیب اول بحث میکنیم یعنی در کیفیت ترکیب بحث میکنیم، یا اینکه درباره احوال دیگر بحث میکنیم؟ درباره احوال دیگه جاهای دیگه بحث کردیم، تو غذاها بحث کردیم، این موضوع است، این محمول است، رابطه میخواد، این احوال رو بحث کردیم در جای خودش. پس در اینجا باید بحث کنیم در کیفیت ترکیب که چگونه مرکب میکنیم، کدوم رو باید مقدمن کسب کنیم و موضوع قرار بدیم، کدوم رو مؤخرن کسب کنیم محمول قرار بدیم، کدوم شأن موضوعیت داره، کدوم شأن محمولیت داره، اینا باید بحث بشه. این مطلب سوم. مطلب چهارم، و کیفه ینتهی الیه تحلیل القیاسات. من دوباره برگردم و مطلب سوم توضیح بیشتری بدم قبل از اینکه مطلب چهارم برسم. این ترکیب اول که گفتیم در مقابل چیه؟ ما در غذای حمله ترکیب اول داریم، در غذای شرطی ترکیب ثانی داریم. آیا مراد من از ترکیب اول ترکیب حملیه است در مقابل شرطیه که ترکیب ثانی داره، یا اینطور نیست؟ یک اطلاق دیگه هم، یه اطلاق دیگه هم برای ترکیب اول داریم. قضیه رو چه شرطی باشد چه حملی باشه، ترکیب اول میگیم، قیاس و ترکیب ثانی میگیم، که قیاس مرکب است از دو قضیه، حالا دو قضیه حملی یا دو قضیه شرطی یا مختلف. اینجا مراد از ترکیب اول اطلاق دومه، یعنی ترکیب اول در مقابل قیاسه نه در مقابل شرطیه. بحث میکنیم در ترکیب اول از مفردات، یعنی ترکیب اولی که میخواد حملیه باشه میخواد شرطیه باشه، فقط قیاس نیست، بالقوه قیاسه، میتونیم قیاسش کنیم وقتی یه ترکیب اول دیگری به زمین میکنیم، ولی الان قیاس نیست. روشن اومده؟
اول
بله. یعنی اول شما مفردات رو ترکیب کردین، قضیه درست شد. حالا چه قضیه حملیه چه قضیه شرطیه؟ یک بار ترکیب کنید که میشه حملیه، یا دو بار ترکیب کنید که میشه شرطیه. ولی هنوز دو تا قضیه نبردید که یکی سغرا کنید یکی کبرا و قیاس درست بشه. ترکیب اول در مقابل قیاسه، که قیاس ترکیب ثانی است. بس میکنیم در جملات، در قضایا که ترکیب اولند و هنوز ترکیب ثانی نشدند، ولی آماده هستن برای ترکیب ثانی شدن. حالا چه این ترکیب اول شما حملیه باشه چه شرطیه، که این اطلاق دوم ترکیب اول اعم میشه از اطلاق اول. اطلاق اول فقط حملیه رو میگیره، شرطیه رو نمیگیره، اما اطلاق دوم هم حملیه رو شامل میشه هم شرطیه. و کیفه ینتهی الهی تحلیل و قیاست، این مطلب چهارمی که در این فصل باید بیان بشه. چگونه قیاسات رو منحل میکنیم؟ الیه، ضمیر الیه مذکر آمده، بنابراین به ترکیب اول برمیگرده. ممکنه شما بگید نه به مفرد برگردون، نه به مفردات، به مفرد برگردون. اگر ضمیر الیه برمیگرده به ترکیب اول، یک تحلیل انجام میشه، قیاس منحل میشه به ترکیب اول. اما اگر بخواد ضمیر الهیه برگرده مفرد، ما احتیاج به دو تحلیل داریم. یعنی اول باید قیاس رو تحلیل کنیم به ترکیب اول، بعد ترکیب اول رو تحلیل کنیم به مفرد. هر دوش ممکنه تو این عبارت گنجونده بشه. ضمیر الهیه رو ممکنه شما برگردیم به ترکیب اول، وقت تحلیل یک تحلیله، ممکنه برگردیم به مفرد، تحلیل دو تحلیله. چگونه قیاسات تحلیل می شوند به ترکیب اول، یا چگونه قیاسات تحلیل می شوند به مفردات، که اگه تحلیل به ترکیب اول بود با یک تحلیل، اگه تحلیل به ترکیب به مفرد بود با دو ترکیب، همینا باید بیان بشه. پس الان چهار تا مطلب رو در عنوان فصل آوردیم که این فصل باید این چهار تا مطلب رو بیان کنه. انشالله بیان می کنیم، حالا یا همه رو یه جوری حرف میزنیم که برای همه مباحثمون خوب باشه، یا تنها تنها بعد در فاز فصول عنوان اول جدا بس میکنیم، عنوان دوم جدا، سوم چهارم همه جدا. در بعضی فصول یه مطلب کلی میاریم که تمام مثلا عناوین رو در بر داره، بعد اون وقت جدا جدا بس میکنیم. ایشون ظاهرا همین کار دوم رو کرده، یعنی یه مطلب کلی گفته، بعد این مطلب کلی برای مطلب اولم هست، برای مطالب سگانه بعدی هم هست، لذا از همشون میتونه استفاده کنه. اشتباه گفتم، از همشون، از این مطلب کلی برای همشون میتونه استفاده کنه. حالا مطلب کلی رو شروع میکنیم. مطلب کلی عرض کردم ارتباطش با عنوان اول خیلی زیاده، و حتی میشه گفت داره عنوان اول توضیح میده، ولی برای عناوین بعدی فصل هم میتونیم از این مطلب استفاده کنیم. میفرماید اگر کسی حسی رو فاقد شود و حسی رو نداشته باشد، قهرن این شخص علمی رو هم که از طریق اون حس کسب میشود نخواهد داشت. مثلا یه موجوداتی هستند که باید دیده شوند و بعد از دیده شدن تعقل می شوند. کسی که نابینا باشه چون اون موجودات رو نمی بینه، صورت معقوله یه موجودات رو هم واجد نمی شه. چون این علم، یعنی این تعقل، این صورت معقوله از طریق اون حس باید بیاد، و چون اون حس الان تعطیله، اون صورت معقوله هم که از این طریق میخواد بیاد تعطیله. پس اگر کسی حسی رو از دست بدهد، علم مربوط به اون حس رو هم از دست خواهد داد. نمیگیم علم رو از دست میدیم، میگیم علم مربوط به اون حس رو از دست میدیم. یعنی اگر محسوس ما مبصر باشد، دیگه مبصر معقول برای این آدم نیست. اگه محسوسمون مسموع باشد، برای این آدمی که ناشنواس مسموع معقولی وجود نداره، ولو مبصر معقول وجود داشته باشه. اینا مطلب روشنی. قیل ان من فقد حسما فقد یجب ان یفقد علما. کسی که حسی رو از حواس معینه از دست داده، واجب است که علمی رو هم از دست بده. منتها کدام علم رو؟ ای العلم الذی یحرک النفس الیه ذلک الحس. ببینید چطوری میخونه. علمی که نفس را به سمت این علم تحریش میکند، این حس. این حس نفس رو به سمت اون علم میفرسه. علم عبارت از صورت معقوله مبصراته. حس بصر این نفس رو به سمت این صورت معقوله تحریش میکنه. یا علم مثلا فرض کنید صورت معقوله یه امر مسموعه، حس سمع است که نفس رو به سمت این صورت معقوله تحریک میکنه. وقتی این حس تعطیل باشد، اون صورت معقولهی که نفس به توسط این حس به سمت اون صورت معقوله حرکت میکند، اون صورت معقوله هم تعطیل میشه. چون حس تعطیله، صورت معقوله مناسب هم تعطیل میشه. ای العلم الذی یحرک النفس الیه ذلک الحس. نفس رو به سمت اون علم این حس حرکت میدهد. اون علمی که محرک نفس به سمت اون علم این حس است. این حس اگر تعطیل شود، اون علمم که متحرکون الیه هست تعطیل میشود. فلا یمکنه، ضمیر یمکنه برمیگردد به من. من فقط ممکن نیست این شخصی رو که فاقد حس شده است که ان یصل الیه، برسد به اون علمی که این حس او را به سمت این علم تحریک میکند. بله، در ابتدا اینطوره. این توضیحی داره که من عرض نکردم، شایدم در قبلها گفته باشم و شما در الهیات میخونید، شایدم خونده باشید. گفته میشه که انسان در ابتدای تعقلش احتیاج دارد به اینکه حس کند شیئی رو. اینا در بحثای بعدیمون شاید بیشتر روشن بشه. ما اول باید چیزی رو حس کنیم، بعد اون محسوسمون رو متخیل کنیم، نه همون صورت محسوس متخیل بشه. یه صورتی نظیر همون صورت محسوسه در خیال تکون پیدا میکنه، بعد اون صورت محسوسه با بستن چشم، بستن گوش، رد شدن از اون جایی که این صورت احساس میشه، اون صورت محسوسه باطل میشه، اما صورت متخیله باقی میمونه. بعد این صورت متخیله به وسیله قوه خیال یا به وسیله هر قوه دیگری تجرید میشه و حواشیش حذف میشه. وقتی حواشی حذف شد و تجرید شد و یک صورت کلیه درست شد، اون وقت عقل تعقلش میکنه. که توجه میکنید ما از احساس شروع میکنیم، میریم تخیل، از تخیل هم بعد از تجرید واصل میشیم به تعقل. این در ابتدای راه این چنینه. ولی وقتی ملکه اتصال و عقل فعال پیدا میکنیم، یعنی زیاد تعقل میکنیم به طوری که دیگه با عقل فعال مانوس میشیم، اون وقتی که احتیاج نداریم که این مقدمات رو طی کنیم و از طریق احساس شروع کنیم، میتونیم مستقیم چیزی رو که هیچ وقت احساس نکردیم مستقیما و بدون واسطه احساس تعقل کنیم. وقتی ملکه اتصال پیدا شد، که این برای انبیا هست و برای کسانی که اون درجات عالی علم رو دارن طی میکنن هست، ولی برای بقیه مردم که نوع تعقل هم به همین صورته، تعقل ها باید از طریق احساس انجام بشه.
همه علوم تو نیست،
مثلا ایثار بینه فقط منحصر از سم باشه، ممکنه هم از طریق سم باشه،
مثلا بصر باشه، از هر طریقی که ممکنه انجام بشه. علمش ممشه
زریفه. اگر شیء مسموع است و مبصر، هر دو مثل حرکت، البته حرکت نه مسموع نه مبصر، منتها با استدلال فهمیده میشه. اصطلاحا یا تسامحا میگیم دیدم ماشین حرکت میکرد، یا شنیدم ماشین حرکت میکرد. گاهی میبینید که هر ماشین رو میبینیم، این ماشین داره جابجا میشه، رنگش جابجا شد، رنگ داره حرکت میکنه، ما از چشممون فقط رنگ رو میبینه، حتی حرکت رنگ هم نمیبینه. با استدلال حرکت رنگ رو میفهمیم، با استدلال بعدی حرکت ماشین رو میفهمیم. پس حرکت ماشین دیده نمیشه، ولی با استدلال دیده میشه. با استدلال دیده میشه. حرکت ماشین شنیده نمیشه، ولی با استدلال شنیده میشه. که پشت دیوار ماشین داره حرکت میکنه، صدا ضعیفه، میبینم داره قوی میشه، میفهمم داره نزدیک میشه. بعد دوباره به قوت کامل میرسه، بعد یواش یواش دوباره ضعیف میشه، میفهمم که داره دور میشه. پس حرکت رو با گوش هم میشه شنید، اما نه مستقیم. ما مستقیم صدا رو میشنویم، بلند و کوتاه شدن صدا برای ما روشن میشه، ولی از همینجا استدلال میکنیم به حرکت. پس حرکت به تسامح هم میتونه مسموع باشه، هم میتونه مفسر باشه. و حالا اگه کسی مثلا چشمش نابینا بود، حرکتی رو که از طریق مفسر میخواد بفهمه نه تعقل نمیکنه، حرکتی که از طریق مسموع میخواد بفهمه بله تعقل میکنه.
در خارج
یکی در خارج
یکی
نه اینجور جایی که عرض کردیم اصلا ما با تسامح شروع کردیم، اصلا اینجا حرکت نه مفسر است نه مسموع. من درباره مفسر دارم بحث میکنم، مفسری که دیگه مسموع نیست. اگر چشم من تعطیل باشه، اون مفسر صورت مقبول پیش من نداره. اگر من کر باشم، اون مسموع پیش من صورت مقبول نداره. اینو داریم باشه. اما یه چیزی مشترک که هم مفسر باشه هم مسموع باشه، که البته اصلا این تسامحه، این محسوسات مشترکه. این محسوسات مشترکه اگر یه حس تعطیل باشه، محسوسات مشترکه میتونن معقول داشته باشن، میتونن صورت معقوله داشته باشن، از طریق حس دیگه صورت معقوله پیدا میکنه. اما اگر از تمام حواسی که این محسوس مشترک رو در اختیار من میذارن همه تعطیل باشن، من دیگه صورت معقول از این محسوس نخواهم داشت.
قوه و ضعف نداره.
یا هست یا نیست، یا این صورت معقوله هست یا نیست، که ضعیف است و قوی است. نه، این رابطه خود قوه عاقله داره، یه وقت قویه عکس میکنه، یه وقت ضعیفه عکس میکنه، اون دیگه مربوط به خود عاقله است.
مثلا یه شیر قرآن داره میاد، فقط صداش میشنوه، ولی کسی دیگه هم میبینه و هم
میشنوه،
این قوی تر از
منه
یا
تصدیقش؟ نه، تصدیقش ممکنه قوی تر باشه، ولی علمش قوی تر نیست. این داره صدای شیر رو میشنوه، خود شیر هم میبینه، هر دو هم داره تعقل میشه. حالا این میخواد تعقل کنه، نمیخواد بترسه، تعقلش فرق نمیکنه. این همون صورت معقوله رو از شیر میبینه و تعقل میکنه، صورت مسموعه رو از صدای شیر میشنوه و تعقل میکنه. الان دو تا معقول داره، یکی دیدن شیر، یکی شنیدن صدا. هر کدوم جدا جدا صورت معقوله بر خودشون تشکیل میدن، اینطور نیست که یکی دیگری رو تقویت کنه. تقویت و تأکید در کار نیست، یا ضعف و کدر بودنی در کار نیست. و ذالک تا اینجا ادعا کرد که هر کس که حسی رو از دست بدهد، علم منوط به اون حس رو هم از دست خواهد داد. علم یعنی صورت معقوله. خب حالا چرا اینطور است که اگه حسی از بین بره، علم مربوط به اون از بین میره؟ ایشون بیان میکنه که علم از کجا حاصل میشه. علم یا از قیاس حاصل میشه یا از استخراج. تمثیل که علم آور نیست، تمثیل زن میاره، اون اعتبار نداره. استخراج البته بعضی از زن میارن، اون هیچ، اما استخراجی که کامله اون علم میاره. پس علم به توسط دو تا عمل انجام میگیره، یکی قیاس، یکی استخراج. استقرا که خب پیداست از حس استفاده میکنه، اصلا استقرا معناش همینه، احساس جزئیات، این میشه استقرا. پس واضح است که استقرا از حس استفاده میکنه، بنابراین تعقلی که میخواهد از استقرا استفاده کند با واسطه از حس استفاده میکنه، این روشنه. اما در قیاس، قیاسشون میفرماد که مقدمات داره، مقدماتشون کلی هست، ولی این مقدمات منحل میشن به موضوع محمول. اون موضوع محمول اگر کلی نباشن، جزئی باشن که با حس درک میشن. اگر کلی باشن مصادیق دارن، مصادیقشون با حس درک میشه. پس میبینید که برهان هم بالاخره آخر سر منتهی میشه به حس. برهان هم منتهی میشه به حسه. پس چه تعقل از طریق برهان باشد، چه تعقل از طریق استقلا باشد، هر دو نوع تعقل وابسته به حس است. پس اگر حسی تعطیل باشد، استقلایی صورت نمیگیرد، قیاسی تحقق پیدا نمی کند، قهران به علم وصولی پیدا نمی شود، وصول به علم حاصل نمی شود. روشن بود؟ بله، عرض کردم برهان که جزئی نیست، برهان مقدمات کلی داره، ولی مقدمات کلی موضوع محمول دارن، موضوع معمولشون هم میتونه معانی کلیه باشه، میتونه معانی جزئیه باشه. اگه معانی جزئیه است که محسوسه، اگه معانی کلیه است مصادیقش محسوسه. علی حال بالاخره برهان به محسوسات وابسته میشه، به این بیانی که عرض کرده. بله؟ نه، بعدن اینو توضیح میدیم. این فرمایش شما فرمایش خوبیه، بعدن توضیح میدیم. بعضی موجودات اصلا حسی نیستند، مثلا خداوند حسی نیست، یا عقول حسی نیستند، یا نفوس، این اصلا موجودات مجردن. اینا رو اگه بخوام تعقل کنیم، از اول از طریق احساس پیش نمیریم. در این جور موارد مستقیم تعقل میکنیم در حد توانایی. نه، در تمام موارد نیست. اینا توضیحاتی که بعدن عرض میشه. اونجا هم که مصادیق حسیه، اگر ما ملکه اتصال به عقل فعال داشته باشیم، اونجا نیازی نیست از حس به دست بیاریم. ولی اگر مصادیق حسی باشند و ما هم ملکه اتصال به عقل فعال پیدا نکرده باشیم، اونجا حتما باید احساس و واسطه قرار بدیم. و ذالک، یعنی این که میگوییم اگر حسی تعطیل شود، صورت معقوله مربوط به اون حس تعطیل است، یا به عبارت دیگر میگوییم تعقل احتیاج به احساس دارد، و اگر احساس تعطیل شود، تعقل مربوط تعطیل می شود. این به خاطر این است که مبادی که منها یا توسل علم یقینی، مبادی در اینجا این مقدمات، یعنی وسیله ها، ابزار، ابزاری که ما به وسیله اونها متوسل به علم یقینیشون، دوتاست. یعنی ابزاری که ما رو واصل می کنه به مجهول چند تاست؟ استقرا هست، تمثیل هست، و قیاس هم هست. قیاس هم انهای مختلف داره، برهان هست، خطابه هست، چی و چی هست. کدوم یکی از این ابزارها ما رو به یقین میرسونن؟ همشون میتونن واسطه بشن، مجهولی رو پیش ما روشن کنن، معلوم کنن، ولی کدومشون واسطه برای یقین میشن؟ میفرماد دوتا، یکی برهان، یکی استقرا. اونا نه هر استقرایی، استقرا باید استقرا ذاتی باشه که انشالله توضیح میدن. این دوتا هستن که وسیله یقینن. بقیه ممکنه وسیله کشف مجهول باشن، ولی وسیله یقین نیستن. این دوتا وسیله یقینن، و این دوتا که وسیله یقینن، همونطور که من کردم، هر دو به حس مرتبطن. پس ما اگر بخوام علم یقینی به دست بیاریم، ناچاریم که از حس استفاده کنیم. مثالک اندن مباد علتی، مبادی و وسیله هایی که توسط اونها منها، من به توسط معنا میکنم، مبادی که از طریق اونها واصل به علم یقینی میشیم، دوتاست، برهان و استقرا، همین دوتا، یه چیزی دیگه نداریم. توی قیاسات هم فقط برهان، نه اقسام دیگه. استقرا کدومه؟ خب برهان که روشنه، برهان مفید یقین هست، ولی استقرا همش که مفید یقین نیست. گفته شد استقرا ناقص مفید یقین نیست، استقرا تام مفید یقینه. ایشون میگه ال استقرا ذاتی، استقرا ذاتی است که مفید یقینه. همین دومی، حس در طریق، حس در رسیدن به یقین دخالت دارن، نه حس ما رو به یقین میرساند. حس ما رو به یقین نمیرسونه، حس ما رو کمک میکنه که تعقلمون رو به کار بندازیم، تعقلمون به یقین میرسه، عقلمون به یقین میرسه، نه حسمون.
استقرار ذاتی میگم خود یقین آقا بشه، در حس رو از میدان خارج کنه، علت خاص رو دست بگیرم و نحوی کسی
چی داره فهمید؟
در اون استقرار تام و استقرار ذاتی اگه اون یقین آور باشه، در واقع اون اثر حس باید از بین بره، باید تعقل کنیم حالا ما علت و حس خاصی بود.
نه، اثر حس باقیه و همون کمک میکنه که ما تعقل کنیم، تعقل چی کردیم یقین پیدا میکنیم. بریم شما مثلا فرض کنید میخواد تعقل کنید که شیر برای تب شفاست، شیر گاو برای تب شفاست. خب اینجا شما هی احساس میکنید که شیر خورده شد و تب بریده شد، بعد یه قانون از اینجا استخراج میکنید. استقلال نمیگه اینجا، اینجا به استقلال کار نداره. اینجا میخوام عرض کنم که شما چطوری از طریق حس یقین پیدا میکنید. از طریق حس یقین پیدا نمیکنید، حس به شما میگه این شیر خوردیم، این تب رفت کرد، این شیر این تب. قانون کلی دست ما نمیده، بعد ما قانون کلی رو استخراج میکنیم به توسط عقلمون، اونتا حس داره دخالت میکنه. حس به ما قانون نداره، حس در تشخیص قانون و در کسب قانون ما رو کمک کرد. همین قانون و عقل دست به دست میاد. خب ایل استقرار ذاتی، ایل استقرار و ذاتی، بیانی که من کردم نشون داد استقرار ذاتی استقرار تامه، استقراری که ذاتش رو در خیر من میذاره. با استقرار ناقص که نمیشه، استقرار تامه و ذاتش رو در خیر من میذاره. حالا ذات اون میشه، میخواد ذات جوهر باشد مثل انسانیت یا ذات عرض باشد مثل مقدار. هر چیزی ذات داره دیگه، هر ماهیتی، هر شیء ماهیت داره، ماهیت هم ذاته. حالا ماهیت هر ماهیتی باشه، من باید استقرار کنم به اندازه ای که ذات این شی روشن بشه. وقتی ذات این شی روشن شد من میتونم یقین پیدا کنم. پس استقرار کافی نیست، استقرار ذاتی لازم. حالا شاید استقرار ذاتی رو تا دیگه هم بتونیم معنی کنیم، ولی این معنی که من کردم معنی خوبی بود، مناسب بحثم هست. اون معنی دومی که میخوام عرض کنم یه خورده خاصش میکنه و از اون ارزشی که داره ظاهرا میندازتش، که استقرار مربوط به ذات نه استقرار مربوط به صفات. بله، استقرایی که ذات رو به ما تفهیم کنه بر نمیاد، استقرا ناقص نمیتونه ذاتی رو برمش برای ما تبیین جزمی کنه. بله تبیین میکنه، تبیین جزمی نمیکنه.
خب استقرا
تامی هم تامی بالاخره باید علت رو دست
بگیره.
حالا اون کار
نداریم،
اون استقرایی که علت به دست میاد اون میشه تجربه، بعدن دربارش روایتی داریم که اگه که تجربه فرق میکنه با استقرا. اگر شما از فرض کنید دو تا تجربه کردی به علت رسیدی، دو دفعه شیر رو، یه دفعه با این تب، یه دفعه با تب دیگه شیر گاو خوردید و تب برید، اینجا به علت دسترسی پیدا میکنید ولی نمیتونید علت رو تنظیم کنید. ولی چون علت دست میاد گفتن اینجا دیگه استقرار میشه، استقرار تا لازم نیست شیر سوم چهارم پنجم استفاده بشه، همون شیر اول دوم که علت رو برای من روشن کرد. علت این که این شیر میبرد تب رو میبرد خاصیتی است که در این شیره، ولی ما اون خاصیت نمیشناسیم، میگن ایبی نداره نشناسیم، ولی خاصیت وجود داره. اگه به علت دسترسی پیدا کردی دیگه احتیاج نداره استقرار رو تمام کنی، استقرار تمام شد. استقرار قیاس منصوص العلت، حالا قیاس منصوص العلت ما تمثیله، استقرار تقریبا همینجوری میشه. پس توجه میکنید که مراد این نیست که استقرار کامل کنیم، استقرار کنیم علت رو به دست بیاریم، بلکه مراد اینه که با استقرار خود اون حکم به دست بیاریم، جزئیات استقرار کنیم. و عرضم کردم اگر شما علت هم به دست بردید استقرار رو از همین طریق استقرار تام کنید، بازم تمام. ما به استقرار تام میخوام، استقرار تام از هر طریقشون، از طریق بررسی ذات یا از همون طریق شما میشه. خب اینطور شد، مبادی که ما رو به یقین میرسنن دو تا هستن، یکی برهانی است استقرار، بعد به طور مختصر استقرار رو تعریف میکنه، یعنی استقرار اول تعیین میکنه که مراد استقرار ذاتیه، ثانیا تعریفش میکنه، میگه استقرار ذاتی استقراری است که چیزی از جزئیات رو فروگذار نمیکنه، همه رو کشف میکنه، بنابراین میتونه همه آنچه را که مورد استقرار قرار دادیم کشف کنه. بلابد من استناد استقرار هست، اما استقرار مستند به حس، یعنی بالاخره از حس استفاده میکنه، به بیانی که گفته شد. و مقدمات البرهان کلیه دنباله است، نه با سر خدمش میشون. اول گفت وسیله ی رسیدن به یقین دو تا سیکی برهانی که استقرار، بعد به استقرار رسیدی کرد، حالا میخواد به برهان هم رسیدگی کنه. چطور استقرار محتاج به حس بیان کرد، حالا چطور برهان محتاج به حس الان میخواد بیان کنه؟ این خیلی خوب نیست، سر خط آمده. و مقدمات برهان کلی هست و مبادی این مقدمات انما تحصل بالحس. خب همین دیگه تمام شد دیگه، مقدمات این کلیات رو یا مقدمات این مقدمات کلیه رو با حس درک میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این مقدمات رو منحل میکنیم به موضوع محمول. موضوع محمول هم میشن یا امر مفرد، که امر مفرد اگر کلی باشد مصادیقش حس میشود، اگر هم جزئی باشد خودش حس میشود. پس علی‌الحال بالاخره تو قیاس ما امر جزئی پیدا کردیم و کمک از حس برای درک اون امر جزئی کمک گرفتیم. و مقدمات البرهان کلیتون و مبادی این مقدمات کلیه انما تحصل بالحس. و به ان تکتسب به توسطهی خیالات، این به ان تکتسب عطف بر بالحسه. مبادی یعنی مقدمات برهان، انما تحصل به حس و انما تحصل به ان تکتسب به توسطی خیالات المفردات. یعنی مبادی این برهان رو، مقدمات این برهان رو وقتی میتوانید تکمیل کنید که کسب کنید به توسط این حس خیالات مفردات رو. خیال یعنی صورت، یعنی شبه، در اینجا این صورت علمیه مفردات رو. صورت علمیه مفردات رو که در خیال نقش می‌بندند، یکی خیالات، به توسط حس شما این خیالات رو کشف می‌کنید، کسب می‌کنید. یعنی حس شما این شعر رو می‌بینه و قوه خیال صورت خیالیش رو از این حس می‌گیره. نه همون صورت خیال، صورت محسوسه بشود خیالیه، بلکه خیال صورت خیالیه رو از اون صورت محسوسه میگیره. پس اینطور شد و ان تکتسب به توسط حس شبه مفردات و صورت علمیه مفردات. خب این چرا باید این موادی حاصل بشه؟ لتتصرف فی القوت العقلیه، یعنی شما خیالات رو میارید، مفردات رو میارید تا قوه عقلیه در اینها تصرف کند. اما تصرفاً تکتسب به این امور کلیه مفردتاً، تصرفی بکند که با این تصرف امور کلیه رو به دست میاره مفردتاً، یعنی به عنوان موضوع، به عنوان محمول، نه که مرکبش کرده باشه، عنوان قضیه بهش داده باشه، مفرد به دستش میاره، یعنی موضوع و محمول. و ترکبها، نه تو بر تکتسب، قوه عقلیه تصرف میکند، تصرفی که به توسط اون تصرف اولا کسب کند امور کلیه مفرده را، ثانیا ترکبه ها، یعنی این امور رو مرکب کند، علی هیئت القول، قول یعنی قضیه، به صورت قضیه در بیاره تا اینکه از طریق این قضیه بتونه قیاس رو تشکیل بده. پس توجه میکنید که اول از حس شروع میکنه، مفردات رو کشف میکنه، بعد مفردات رو در قضیه ترکیب میکنه، بعدم در بله مفردات تکیم میکنه، بعدم به صورت قیاس ترش میده. حالا بحث قیاس هم نداریم، به همون اندازه که این صبر رو ادراک میکنه میگیم علم به علم به وسیله مبادی پیدا شد، علم به وسیله حس پیدا شد. خب و به انتکتس به یا تکتس به توسط، یعنی به توسط حس خیالات مفردات، یعنی صور علمی مفردات، چرا این صور حاصل شود؟ لتتصرف فیها، در این صور قوه عقلیه، یه نوع تصرفی که تکتصر و بهی الامور الکلیه مفردتن، امور کلیه رو در حالی که مفردن و ترکیب قضیه و قیاس درست نکردن کسب میکند، وقت و ترکب و علاییت کن، بعد اینا رو به هیئت قول در میاره، یعنی قضیهش رو میکنه، بعدا از هیئت قول هم جلوتر میره به صورت قیاس درشون میاره. خب وارد مطلبم بشیم خیلی لطفی نداره، به نظرم همینجا تعطیلش کنیم و این رام احدون رو جلسه آینده